بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در نامه حضرت عسگری علیه السلام بود و در جمله دوم نامه که حضرت به همه شیعیانشون، شیعیان اهل بیت، سفارش میکنن ول ورع فی دینکم، نسبت به دینتون مردم محتاطی باشین، مردم مواظب و مراقبی باشین. در یه روایتی هم آمده اخوک دینوک فحتت لدینک، دین تو برادر توست. نسبت به این برادرت، اهل مراقبت، اهل مواظبت، اهل احتیاط باش که به این برادرت ضربه ای نخوره، زخمی وارد نشه. سفارش امام عسگری و این روایت به خاطر اینه که به اندازه‌ای که برای دین خطر وجود داره، برای بدن وجود نداره. خطر مالی برای دین انسان هست، خطر شهوانی برای دین انسان هست، خطر خناس و وسوسه او برای دین انسان هست. این خطر وسوسه هم اونقدر قویه، چون همه مردم اهل علم نیستن، خودشون مستقلن در برابر خطر وسوسه مسئولیتی ندارن، الا اینکه با عالم ربانی در ارتباط باشن که تا وسوسه به اونها حمله کرد برن اون عالم ربانی با اسلحه علم اون وسوسه رو از میدان ذهن اونها و فکر اونها بیرون کنه. خطر به قدری در این زمینه سنگینه که پروردگار یک سوره در قرآن، آخرین سوره، به نام مردم نازل کرده، به خاطر مردم، سوره الناس. بعد از بسم الله میگه قل اعوذ برب الناس، پناه ببر به پروردگار مردم، به مالک مردم، به مربی مردم، ملک الناس، پناه ببر به فرمان روای مردم، به حاکم مردم، اله الناس، پناه ببر به معبود مردم، من شر الوسواس، از زیان و ضرر و خطر وسوسه. الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، که خناسان این وسوسه ها رو میدمن در جان مردم، در باطن مردم، و این باطن رو دودالود میکنن، تاریک میکنن تا این تاریکی بین انسانها و دینشون حائل بشه، حجاب بشه، پرده بشه. من الجنت و الناس، چه وسوسه گران جنی و چه وسوسه گران انسی و جنس دوپا، که وسوسه گران هر دو طایفه در وسوسه گری بسیار پرقدرتن، اما در برابر کسانی که حصار علمی و حصار دانش ندارن، ولی این وسوسه گران قدرتی در مقابل کسانی که مسلح به اسلحه علم و اندیشه صحیحن ندارن. و کان کید و شیطان ضعیفا، اینا در مقابل قدرتمندان معنوی پوکن، پوچن، ناتوانن، ضعیفن. اما نسبت به مردمی که آراستگی علمی ندارن، فقط دین دارن، نه دین شناس، اهل دینن، متدینن، ولی فقیه در دین نیستن، اینا در معرض خطر وسوسه های شیاطین جنی و انسی هن که اونا با اسلحه وسوسه شون به دین و ایمان ضعیف اینان حمله میکنن و بین اونها و دین فاصله میاندازن. ممکنه یه وقتی هم برسه که اون شخصی که بین او و بین دینش فاصله افتاده بیدار بشه، پشیمان بشه، ولی پشیمانی و بیداری سودی نداشته باشه، چون پشیمانی یا حالت زیبای باطنیه که زمینه جبران ورشکستگی های معنوی گذشته رو فراهم میکنه. اما ممکنه بیداری مال زمانی باشه که فرصت از دست رفته باشه و دیگه زمینه‌ای برای جبران نمانده باشه، که همون وقت هم باز پشیمانی خیلی زور و قدرت نداره، برای اینکه زشتی باطن و اون ضررهای دینی مسلط به باطن. اون پشیمانی قدمی نداره که انسان رو کمک بده یا به لقای خدا یا به جنت خدا یا به رضوان خدا برسان. این یه خطر برای دین، به خطرم ممکنه خطر مالی باشه. خیلی وقت پیش در یه کتابی خوندم که یکی از علمای بزرگی نوشته بود. من اون عالم رو دیده بودم، نزدیک 100 جلد کتاب داره در کنار قبر حضرت عبدالعظیم هم دفنه. در اون کتاب نوشته بود که قارون، این که حالا در قرآن، از قوم موسی بود، یعنی تیره قبطی و مصری نبود، تیره سبطی بود و از اقوام موسی بن عمران بود. موسی بن عمران هم از نواده های حضرت ابراهیم علیه السلام بود. این قارون با موسی بود، همراه موسی هم بود، مؤمن به موسی هم بود. این مرد بزرگوار نوشته بود از زمانی که تورات کتاب الهی به موسی بن عمران نازل شد، قارون 25 سال معلم تورات بود، مثل معلمان قرآنی که ما داریم، هم قرائت قرآن رو یاد میدن، هم فهم قرآن رو یاد میدن، هم تشویق به عمل به قرآن میکنن. قارون هم این گونه بود، استاد تورات بود، خوب تورات رو میفهمید و معلمم بود. یعنی مردم، جوونا میومدن در کلاس درسش معارف الهیه رو که خداوند به نام تورات نازل کرده بود پیش او تعلیم میگرفتن. ولی این آدم به خاطر هنر و زرنگی و به قول خودش که همین قول قرآن هم نقل کرده، دارای دانش قوی اقتصادی بود، به قول امروزی ها دکترای اقتصاد بود، بلد بود چیکار بکن، البته از راه حلال. به تدریج ثروتمند شد. این ثروت آهسته آهسته بین او و دین فاصله انداخت و به گونه ای شد که دیگه عمل به تورات رو کنار گذاشت. برای خودش شده بود یه خان ثروتمند و فکر میکرد که پدر فکرم هست، در حالی که پدر پول بود نه پدر فکر. بعضیا به یه مرتبه‌ای که میرسن خود رو همه کاره میبینن، دانشمند میبینن، متفکر میبینن، فهمیده حسابی میبینن، در حالی که اینجور نیست. اینا اشتباه میکنن، فکر میکنن پدر فکرن، پدر اندیشن، پدر علمن، پدر صندلین، پدر مقامن، در حالی که پدر پولن. یک گاف صندوق متحرکی هن، حالا گاف صندوق بانک مرکزی ثابت، ولی این ثروتمندان فاصله دار از دین گاف صندوق متحرک، اما به خاطر پولشون خیال میکنن فکرشون به همه چی میرسه و نظریاتشون یه نظریات درستیه، در حالی که همین قارون با این ثروت سنگینش دوچار اندیشه انحرافی شد و به جای این که با این ثروت زکات بده، خمس بده، کار خیر بکنه، به یتیم برسه، به اقوام فقیر برسه، فقط در مقام اضافه کردن پول بود. مؤمنین اون زمان یه نصیحت خیلی جالبی بهش داشتن که اگه گوش میداد به این بیچارگی و بدبختی نمیرسید. البته فقط به ثروتمندان نصیحت نشده، به حاکمان هم نصیحت شده، به صاحبان مقام هم نصیحت شده، به صاحبان قدرت هم نصیحت شده، ولی کم گوش میدن یا گوش نمیدن. وابتغی فیما آتاک الله الدار الاخره. حالا شاید من مطالب آیه رو نامنظم بخونم. قارون با این ثروتت میتونه آخرت آباد به دست بیاری. و بتقی فیما آتاک الدار الاخره ولا تمس نصیبک من الدنیا. ما نمیگیم هر چی داری در راه خدا بده، نه، یه حقی هم در این مال خودت داری، حق مسکن، حق لباس، حق خوراک، حق مرکب. شما فکر بکنید ببینید حق پنجمی هم میتونید پیدا بکنید در پول. ما در ثروتمون و در پولمون چهار تا حق داریم. با پولمون برابر با شأنمون یه خانه تهیه کن، لباسای خودمون و زن و بچه‌مون رو تأمین بکنید، خوراک خودمون و زن و بچه‌مون رو تأمین بکنیم و مرکبیم. خب اضافه‌ای که میمونه باید چی کار کن؟ اینقدر طریق خیر هست که اضافه‌ها رو میتونیم ببریم طریق خیر بگذاریم، بیمه بشه پیش خود پروردگار. ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدو و اندلا. هر چی رو پیش من بفرستید قیامت میبینید هو خیرن و اعظم اجرن، هم براتون بهتره هم پاداش بزرگتری براتون خواهد داشت. این نصیحت دوم مردم متدین به قارون ثروتمند. ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن، با این پولت کار نیکو انجام بده، کار مثبت انجام بده، کار به درد خور انجام بده. کما احسن الله الیک، همان گونه که خدا در حق تو نیکی کرده، خداوند متعال در حق تو نیکی کرده، این ثروت رو بهت عنایت کرده، تو هم در حق بندگان خدا نیکی کن. تو که تلافی نیکی خدا رو نمیتونی برای شخص خدا به جا بیاری، برای بندگانش که میتونی به جا بیاری. گوش نداد. خب چی شد وقتی گوش نداد؟ به عذاب الهی گرفتار شد. جالب اینه که هم خودش و هم ثروتش در کام اون عذاب افتادن. نه تنها خودش، خسفنا به و به داره، قرآن میگه. خیلی ملت ها نابود شدن ولی خونه هاشون بر جا موند، ثروتشون به جا موند، انباراشون به جا موند. خیلی ها مثلا در جنگ بدر دشمن 70 تا کشته داد، 70 تا اسیر داد، یه عده هم تونستن فرار بکنن، اما خدا ثروتشون رو نابود نکرد. یا آشپزخونه آبادی با کل ظروف ازشون موند، شتر موند، اسب موند، پول موند، پارچه موند. خداوند متعال همه رو داد به پیغمبر. ما عفا الله فل رسول، تمام در اختیار رسول خدا قرار گرفت. البته پیغمبرم که میدونید یک انسان به تمام معنا قانع بود و اونی که در اختیارش قرار میگرفت یا هزینه اسلام میکرد یا هزینه مردم. خیلی ها رو خدا دوچار عذاب کرد، خودشون. ولی قارون رو که دوچار عذاب کرد، خودش و ثروتشون، هر دو رو میگه در قرآن. خسفنا به و به داره، خونه پر انبارشو که انباراش هم پر ثروت بود. قرآن میگه کلیتای اون انبارا رو آدمای گردن کلفت حمل میکردن. این افراد لاغر مردنی ضعیف نمیتونستن دست کلیدای انبارهای ثروت رو اینور اونور ببرن. این دست کلیتا به کمرا بسته بود، اونم کمرای مردم قوی، اینور اونور می بردن با خودشون. اما خدا میگه عذاب من هم خود این پولدار رو گرفت، هم پولشون، هر دور. اینا درس قرآن برای ثروتمندان که بدونن یه بلایی به شکل دیگه به سر خودشون و ثروتشون ممکنه بیاد. حالا من بحثم درباره ثروت نیست، بحثم درباره خطراتیه که متوجه دینه، که در جمله دوم نامه حضرت عسکری حضرت سفارش میکنه ولورع فی دینکم، نسبت به دینتون آدمای احتیاطکار و مراقب و مواظبی باشید، چون خطرایی که متوجه دینه خیلی بیشتر و قویتر از خطرایی که متوجه بدنتون. خطر بدنی که آدم جهنمی نمی‌کنه. اولیاء الهی ممکنه با سرطان بمیرن، ممکنه با مشکل ریه بمیرن، ممکنه با سکته قلبی 2 سالم تو رخت خواب بیفتن بمیرن. بیماری های بدنی آدم نمیبره جهنم که، اما خطراتی که به دین میخوره و بین انسان و دین جدایی و فاصله میاندازه، اون خطرات قطعا آدمو میبره جهنم. حالا یکی ثروتمند میشه و بعد خودش رو گم میکنه، پدر فکر حساب میکنه خودش رو، خیال میکنه چون پول داره همه چی میفهم، چون کارخونه داره همه چی میفهم، چون تولیدی داره همه چی میفهم، چون 400 هکتار کشاورزی داره و سالی 500 600 هزار میلیون تومن به جیب میزنه میفهمه؟ نه، اینا فهم نمیاره که. ولی اینا خودشونو گم میکنن و فکر میکنن درست میفهمن، ولی غلط میفهمن. تو اون غلط فهمیشون فکر میکنن نیازی به دین ندارن. یعنی این غروری که ثروت ایجاد میکنه، نتیجه این غرور اینه که من دین میخوام چیکار؟ من چه نیازی به دین دارم؟ چه نیازی به نماز و روزه دارم؟ چه نیازی به این مردم دارم؟ چه نیازی به این مجالس دارم؟ چه نیازی به محرم و سفر دارم؟ هی چه نیازی دارم، چه نیازی دارم، هی تاریکترش میکنه، تاریکترش میکنه، فاصلهشو بیشتر میکنه. یه روزی هم بیدین از آب در میاد. البته یه شبه بیدین نمیشن اینا، به تدریج، که قرآن مجید همین تدریج و عذاب خدا میدونه. سن از تدریجم من حیث و لا یعلمون، آروم آروم به جایی میکشونمشون که نمیفهمن به کجا دارن کشیده میشن. بعد 20 سال ثروت بیدینش میکنه، اون وقت قانع به بیدین بودن خودشم که نمیشینه، میده زنشم به بیدینی میکشه، بچهشم به بیدینی میکشه، دخترشم به بیدینی میکشه، عروس دومادشم به بیدینی میکشه. اول یه نفر تو خانواده بیدین بود، بعد 20 تا رو بیدین میکنه. این بیدینام باز عروسی میکنن، بچه دار میشن، اونا هم دیگه تو دامن بیدینای دست دوم بیدین میشن، دست سومی هم بیدین میشن. برو تا هر کجا که چشمت میتونه ببینه، اومد قیامت یه نفر پیرمرد ضعیف البنیه بیچاره ای رو خدا میاره وارد دادگاه قیامت میکنه، یه 10 میلیون دختر و زن نشونش میده، میگه اینا همه از نسل تو و زنتن، باعث بیدینی کل اینا هم تو شدی. جواب بده، جواب بده. مگه روایت نداریم من سن سنتن سیعتن فلهو وزرو من عمل بها؟ مگه ما در قرآن تو سوره یاسین نداریم که یه زمانی خوندن این سوره عادت شما مردم این شهر و مادران و پدرانتون شبای جمعه بوده؟ و نکتب ما قدمو و آثارهم، اون چه از خوبی و بدی از شما به جا بمونه گردنتون حساب میکنن. یا 10 میلیون بیدین ازت میمونه که باعثش تو بودی، که اینا رو کمتر مردم ایران ارزیابی میکنن، کمتر. و اینا همون هایی هم که وقتی پشیمون میشن فرصت از دست رفته. این رو امام عسگری دق دقه داره که اصرار داره، سفارش و وصیت ائمه یعنی اصرار، یعنی یه درخواست واجب. ولورع فی دینکم، نسبت به دینتون مراقب باشین، مواظب باشید که خطر پول مثل قارون، خطر شهوات مثل خیلی از مردان و زنان الان، خطر صندلی مثل خیلی ها در دوره تاریخ به دینتون زخم نزنه و بین شما و دین فاصله نیندازه، بیدین نش، مراقب باش. این سفارش امام 11. خب اگر یکی از شماها سوال بکنید این دینی که امام عسیری میگه مراقبش باشین، نسبت بهش محتاط باشین، مواظبت بکنید، این دین چیه؟ این رو باید رفت سراغ خود پروردگار، از خداوند بپرسیم این دینی که انقدر روش سرمایه گذاری کردی، انبیایت انقدر سرمایه گذاری کردن و ائمه، و این همه اصرار دارن نسبت به دینتون محتاط باشین، یعنی مراقب باشین، مواظب باشین، چیه؟ خدا جواب میده، من در آیه 177 دومین سوره قرآنم، سوره بقره، توضیح دادم دین چیه. این دینه، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. به مسلمان ها میگه مثل یهودی ها و مسیحی ها نباشینا، که خیال میکنن دینداری و اون نیکی واقعی اینه که روزای شنبه بری و صورت تو به جانب محراب کلیسا بکنی که به طرف مشرق یا به طرف مغرب، یا مثل یهودی ها نباشی که بری چهرت و رو به مغرب بگیری، رو به غرب بگیری، مثلا سالی دو بار در یه مراسم خاص و بگی این دینه. لیس البر ان تولوا وجوهکم، وجوه یعنی وجودت، قبل المشرق والمغرب، دین نه در جهت شرق نه در جهت غرب، نه شرق دین به تو میده نه غرب دین به تو میده، نه دین در شرق نه دین در غرب، که دست تو به جانب شرق دراز بکنی بگی دین میخوام، اونجا دین خبری نیست، یا دست به جانب غرب دراز بکنی بگی دین میخوام، اونجا دین خبری نیست. در هر دو جا بیدینی پره. ولکن البر، اما دینداری، دینداری وجود کسیست، بر نیکی همه وجود کسیست، که من آمن بالله دلش به پروردگار تو باور گره غیر قابل باز شدن خورد، نمیتونه دیگه از خدا جدا بشه، نمیتونه، من این با توحید یکی شده. یک چجوری با توحید یکی شده؟ اینجور که میگم، این بحث عرفان و وحدت وجود و این حرفا نیستش، اینجوری با دین یکی شده که وقتی بلال میگه اشهد ان لا اله الا الله، زهرای مرضیه میگه گوشتم، پوستم، خونم، رگم، پیم، استخوانم، همه غرق در لا اله الا الله، یکی شدن با توحید. این اتصالش شدید به توحید. زبون تنها نمیگه اشهد ان لا اله الا الله، خونم هم داره میگه اشهد ان لا اله الا الله، پوستم هم داره میگه، رگم هم داره میگه، استخونم هم داره میگه، گر بشکافن سراپای من، جز تو نبینن در اعضای من. این توحید. موحد شد در پای ریزی زرش، وگر تیغ هندی نهی بر سرش، نباشد امید و حراس اجز کس، بر این است آیین توحید و بس. قل الله ثم ذرهم، با همه وجود. اتصال اونیه که ابراهیم گفت وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. جهان جمع بشن خللی در توحید من نمیتونن ایجاد بکنن، هیچ. تو آتیش بندازنم، من موحدم، بگم سر بچه 14 ساله تو ببر تو مسجد الحرام رو به کعبه ببر، میگم چشم، من موحدم. بگم زن تو با بچه تازه به دنیا آمدن اومده تو که اولین بچه‌ت بعد سن 80 سالگی از کشور شام پر باغ و پر گل و پر بلبل و پر آب ورد و ببر در یه دره گرم سوزانی که نه آب داره نه علف، بگذار و برگرد. میگم چش. این توحید. ببینید قلب وصل به حق، وصل به حق، یعنی خدا در قلب مقدم از هاجر و اسماعیل. حاضر نی از خدا بپرسه میدونم کار درسته، دستور درسته، اما چرا؟ اینم حاضر نی موحد به توحیدش ناخونک بزنه و زخم بزنه که بگه کار درست محبوب من. اما حالا این شهر شام که پر آب و رودخونه و چشمه و باغ و گل و بلبل و پر میوه است، خانا این زن و بچه رو ببریم لب مرز بذاریم و بیم، هم به من بگو برای چی ببرم در یه منطقه حاره گرمادار دردار کوه و صخره‌دار که حتی یه دونه علف سبز تو اون دره نی و یه قطره آب نی. این هم حاضر نشد بپرس. شما هم اون وقت که ابراهیم داشت این زن و بچه رو، زن جوان رو با این بچه شیرخواره رو می برد، همون وقت که داشتن تو آتیش می انداختنش، همون وقت که میخواست سر اسماعیل رو به بره میرفتی میگفتی حالت چطوره، جواب میداد ندانم که خوش یا که ناخوش کدام است، خوشان است بر من که او میپسند. به تو چه که حال من چطوره؟ این توحید. ولکن نل بر نیکی در عالم معنویت وجود کسی است که دل و جان و خون و پوست و گوشتش گره خورده به الله. آمن بالله، نه به رحمان، نه به رحیم، یعنی به ذات مستجمع جمیع صفات کمال، اتصال به منبع کل خیرات داره، نه یه خیر. والیوم الاخر، یه ایمانی به روز قیامت داره که تا دیده گر بینا بود هر روز روز محشر است. خود شخص تو قیامت داره میبینه، تو دنیا داره راه میره، ولی تو زمین قیامت خودشو میبینه. تو دنیا داره راه میره ولی کنار دادگاه های قیامت خودشو میبینه. تو دنیا داره راه میره ولی در محضر خدا در قیامت داره خودشو میبینه. والملائکه، دین ایمان به فرشتگان، و نبیین باور داشتن انبیاس، و کتاب باور داشتن وحی، این مال باطن. این بخش دین مال باطن. و اما بخش بیرونی، و آتل مال علا حبهی، خیلی جالب اول پول رو مطرح میکن. باید در بخش ظاهری دین بگه نماز، بگه روزه، بگه حج، اونا رو که همه میخونن چون پولی نیستش که صبح آدم بلنشه تو خونه نماز بخونه خرج نداره که، خب بلند میشه نماز میخونه، پول که نمیخواد بده نماز بخونه. اونایی که پای پول درشی اونا رو اول نمیگه، اونا رو انداخته عقب. اول اونی رو میگه که به جون مردم بسته، و آت المال علا حبهی، که این جان رو از این پول بکنن، بمیرن از این پول، زنده بشن به کارای پولی. علا حبهی زبل قربا، با پولشون خلعها و مشکلات اقوامشون رو حل میکنن. نکنه من یخچالم پر باشه و لباسای عید بچه‌ها رو خریده باشم و طلای زن رو خریده باشم و میز و مبل رو عوض کرده باشم و برادرزادم، خواهرزادم، عروسم، من داره گرسنگی شب عیدی میمیره و من هیچ محل بهش نمیذارم. و آت المال علا حبهی ذوی القربا و الیتاما، پول باید پخش بشه، و المساکین و فی سبیل الله و ابن السبیل، مسافری که بیزاد و توشه مونده، و سائلین و ابن السبیل و فر رقاب، این که یه گرفتاری رو بری آزاد کنی با پولت. حالا اون زمان ها می گفتم برده آزاد کن، حالا شب عیده ده تا پول رو هم بذارید برید یه زندانی که به خاطر 2 میلیون چک 3 سال گوشه زندان افتاد، اونو آزاد کن. این چند قسمت پولی رو که میگه آت المال علاه و بیزو القربا و الیتاما و المساکین و السائلین و ابن السبیل و فر رقاب، حالا میاد میگه که نماز، دینداری که بعد از آزاد شدن از پول نماز میخونه و زکات میپردازه، اقامه صلات، ایتا از زکاه، و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا، تمام قراردادهای شرعی رو بهش عمل میکنه. مالا قولنامه شرعیه، عقد شرعیه، قول شرعیه، اون چه که بین خود و خدا به گردن گرفتن جام بده، همه رو میگه. هل موفون به عهدهم ازا آهدو. این هم یه بخش دین، یه بخش دین مال باطن بود، یه بخش دین داری مال وجود مقدس حضرت اسکناس بود که خیلی ارزش داره بین ما، یه بخش دین هم بخش عملیه، نماز، یقیمون از صلاح و یعطون از زکا، یه بخشش هم اخلاقه. اخلاقشون اینه که به تمام تعهدات شرعی عمل میکنن، اصلا تعهد غیر شرعی به کسی نمیدن، اینا حرامه. و صابرین فی البأسا، اگه جنگ اتفاق بیفته با دشمنان من و برن جنگ، تو میدان میستن یا سر دشمنو به سنگ میکوبن یا شربت شهادتو میخورن. اهل فرار از جنگ و ترس و لرز و اضطراب نیستن. و ذرا، وقتی که مشکلات مالی، ضررهای بدنی براشون پیش میاد، از کوره در نمیرن. همون مؤمنی که قبل از این زیان و ضرر بود، حالا هم همون مؤمن، تفاوتی براش نمیکن. رهین البس، اگه به یه سختی دوچار شد، به یه مزیقه دوچار شد، صبر میکنه، میگه من مملوکم، من خدا دارم، خدا که داره منو میبینه، هم تو جنگ داره میبینه، هم تو بیماری داره میبینه، هم تو ضرر مالی داره میبینه. محبوب من که با من دشمنی نداره، دوست من، محبوب من میخواد مشخص کنه برای خودم که من چند مرده حلاجم در دین داری. اولائک الذین صدقوا، دینداران واقعی اینان. اولائک الذین صدقوا و اولائک هم المتقون. اینا دینداران واقعی هستند. راجع به این دین که توضیحش رو در آیه 177 شنیدید، که تنها دستگیره نجات و تنها قدرتیه که میتونه آدمو به لقاء الله، به جنت الله، به رضوان الله برسونه و هیچی دیگه در عالم جاشو نمیگیره، راجع به این دین امام عسگری سفارش داره. راجع به این دین، اوصیکم به تقوی الله و الورع فی دینکم، مواظب دینتون باشین، مراقب دینتون باشین. خطر زیاده ولی شما میتونید ضد خطر بشین، خطر زیاده شما میتونید دفع خطر بشین، میتونین. نشون دادن، نشونم دارن میدن، نشونم دارین میدین که میتونیم دین رو حفظ بکنیم، هم در خودمون، هم در زن و بچه‌مون، هم در جامعه‌مون.